اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را پیشکشتان می داریم. دیدبان جهانی حقوق بشر می گوید قوانین طالبان اکثر زنان را از فعالیت با عنوان امدادگر منع می کند. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما قبل از همه همکار ما لیلا حبیب عظیمی مشروح اخبار را به توجه می رساند.
سلام و وقت بخیر. با اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده میگوید حمله تیاره بی‌سرنشین در کابل هیچ قانونی را نقض نکرده است. وزارت دفاع ایالات متحده گفت حمله تیاره بدون سرنشین آمریکایی که سبب کشته شدن 10 غیر نظامی در کابل پایتخت افغانستان شد یک اشتباه غم‌انگیز بود، اما هیچ قانونی را نقض نکرده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، یک بررسی مستقل وزارت دفاع که روز چهارشنبه به نشر رسیده به این نتیجه رسیده است که حمله تیاره بی‌سرنشین در کابل ناشی از سوی اداره یا سهل‌انگاری نبوده و هیچ اقدام انضباطی در پی نخواهد داشت. در حمله 29 آگست سال جاری تیاره بدون سرنشین در کابل که گمان می‌رفت بر یک موتر مربوط به گروه داعش صورت گرفته، 10 نفر به شمول 7 کودک کشته شدند. این حمله هوایی پس از آن صورت گرفت که گروه داعش خراسان مسئولیت حمله 26 آگست در میدان هوایی کابل را بر عهده گرفت که در آن 13 نظامی آمریکایی و 169 افغان کشته شدند. سرمفتش قوای هوایی ایالات متحده که این تحقیقات را رهبری کرده در این گزارش گفته است تحقیقات هیچ نقصی از قانون از جمله قانون درگیر را پیدا نکرده. اشتباهات اجرایی همراه با خطا در تایید و اختلال ارتباط منجر به تلفات اسفبار غیر نظامی شد. مقامات نظامی آمریکا در ابتدا از حمله 29 آگست در کابل پشتیبانی کرده و گفتند که در آن اعضای گروه داعش هدف قرار گرفتند، اما سپس آن را اشتباه غم‌انگیز و ناگوار خوانده و پذیرفتند که در آن تندروان داعش نه بلکه 10 غیر نظامی افغان به شمول 7 کودک کشته شدند.
دستورات طالبان که اکثر زنان را از فعالیت به عنوان امدادگر مانع می شود، بحران انسانی در افغانستان را بدتر می سازد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد قراردادهای بین ادارات کمک رسانی و طالبان را در 34 ولایت افغانستان بررسی کرده است که نشان می دهد کارمندان زن مؤسسات امدادگر در کدام مناطق اجازه فعالیت ندارند. محدودیت های سرتاسری به این معناست که کمک ها به کمتر خانواده های نیازمند و ویژه زنان سرپرست خانواده ها برسد. این سند که توسط دیدبان حقوق بشر بررسی شده است نشان می دهد که تا 28 ماه اکتبر سال 2021 مقامات طالبان تنها در 3 ولایت یک توافقنامه کتبی ارائه کردند که بدون قید و شرط به امدادگران زن اجازه می دهند تا وظایف خود را انجام دهند. در بیش از نیمه از کشور زنان مددگار با محدودیت های شدید مانند امراهی مرد خانواده در حین انجام کارشان مواجه هستند که خدماتشان را دشوار یا غیر ممکن می سازد. دوید انگل عضو دموکرات مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده می گوید که طالبان نباید آموزش دختران را در مقطع متوسطه و لیسه با هر موضوع دیگر مشروط کنند. خانم دنگل در مصاحبه با صدای آمریکا گفت دختران افغان باید از حقوق مشابه پسران برخوردار باشند. دختران صنوف هفتم و بالا نباید از رفتن به مکتب منع شوند و طالبان نباید این موضوع را مشروط به چیزی کنند. طالبان باید همان رفتاری را که با پسران و مردان دارند با زنان و دختران افغان نیز داشته باشند. در همین حال صندوق پولی ملل متحد برای کودکان یعنی یونیسف گفته است که در نظر دارد تا سیستم پرداخت مستقیم پول به معلمان مکاتب افغانستان را ایجاد کند و به گفته مسئولان یونیسف این نهاد ثبت راجستریشن معلمان تمام مکاتب دولتی افغانستان را آغاز خواهد کرد. از سوی دیگر مقامات حکومت طالبان گفتند که به زودی خبرهای خوبی در مورد بازگشت دختران به مکاتب اعلام خواهد شد، اما از جامعه جهانی خواستار تأمین مالی این روند شدند. با این حال خانم دنگل از وضعیت زنان و دختران افغان زیر حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کرد و گفت عمیقا نگران نحوه برخورد طالبان با دختران و زنان افغان هستم و اینکه آنها چی روی کرده در قبال تحصیل و کار دختران و زنان افغان خواهند داشت. نگرانی دیگر من خشونت خانگی علیه زنان افغان است که در معرض انواع خشونت ها قرار دارند. اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می دهیم. تا توکل احمدیار رئیس اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان بر روز پنجشنبه بر رادیو آزادی گفت افزون بر این افغانستان در 8 ماه نظام پیشین در سال روان و در بیش از 2 ماه حکومت طالبان هزاران تن پیاز، میوه خشک، میوه تازه به خارج صادر کرده است که قیمت مجموعی آن به 800 میلیون دلار آمریکایی میرسد. این در حالی است که به گفته او در 2 ماه گذشته با بسته شدن پول تاجران در بانک ها و مشکلات در بندرهای تجارتی و گمرک ها تاجران در بخش صادرات و واردات با مشکلات روبرو بودند. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده ادعاهای سپاه پاسداران ایران مبنی بر خنثی کردن تلاش‌های نیروهای آمریکایی را برای توقیف یک نفتکش ایرانی در دریای عمان رد کرد و آن را کاملا نادرست خواند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان روز 4 شنبه سوم ماه نوامبر گفت آنها تلاش دارند تا نزدیک شدن فصل زمستان کمک های بشر دوستانه را به افغانستان رسانده و به بیجا شدگان داخلی توزیع کنند. ملل متحد همچنان گفته است که در تازه ترین مورد یک طیاره حامل کمک های زمستانی به کابل رسیده و قرار است این کمک ها در روزهای پیش رو ادامه یابد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان افزوده است که با نزدیک شدن فصل زمستان نیازمندی های مردم به ویژه بیجا شدگان داخلی به کمک های بشری بیشتر شده است. و گفته ملل متحد بسیاری از خانواده های بیجا شده فاقد سرپناه اند و کسانی که نیز به محلات اصلی خود برگشته اند خانه هایشان در اثر درگیری ها تخریب شده است. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد قرار است آن سازمان در زمستان پیش رو برای 500 هزار نفر که در اثر جنگ ها در آن کشور آواره شده اند کمک کند.
هزاران ایرانی به مناسبت سالگرد تسخیر سفارت آمریکا در سال 1979 در خیابان‌های تهران تجمع کردند. تظاهر کنندگان شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را در مراسم بزرگ داشته که معمولاً جمعیت خشمگین را به خود جلب می‌کند سر دادند. تسخیر سفارت باعث یک بحران گروگانگیری 444 روزه و قطع روابط دیپلماتیک شد که تا حال نیز ادامه دارد. مقامات ایرانی سال گذشته این رویداد را به دلیل شیوع بیماری همگیر کرونا لغو کردند. تلویزیون دولتی ایران بر روز پنجشنبه اعلام کرد که در 800 شهر در سرتاسر کشور تظاهرات برگزار شده است. تنش‌ها میان دو کشور در ماه‌های اخیر پس از انتخاب یک رئیس جمهور تندرو توسط ایران تشدید یافته است که مذاکرات تهران با قدرت‌های جهانی برای احیای توافق هسته‌ای سال 2015 را متوقف کرد. اخبار این ساعت را از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می‌دهیم. اسرائیل به روز چهارشنبه اعلام کرد که آزمایش یک سیستم شناسایی میزایل عظیم را آغاز کرده است که برای استفاده در ارتفاعات بالا و شناسایی تهدیدهای دوربرد طراحی شده است. اسرائیل در حال حاضر مجموعه ای از ابزار دفاع راکتی پیشرفته را در اختیار دارد که در طول جنگ 11 روزه غزه امسال با موفقیت مورد استفاده قرار گرفت. سیستم انروستات با قابلیت دسترسی بالای شبیه یک بالون هوایی غول‌پیکر است. وزارت دفاع اسرائیل میگوید این یکی از بزرگترین سیستم های جهان در نوع خود است که با همکاری یکی از شرکت های مربوط به صنایع فضایی دولتی اسرائیل و تولید کننده و وسایل تجهیزات هوانوردی ایالات متحده توسعه یافته است. اسرائیل در سالهای اخیر برای مقابله با تهدیدات احتمالی ایران، گروه شبه نظامی حزب الله لبنان و حاکمان حماس در غزه که همگی دارای زرادخانه‌های راکتی زیادی هستند که می‌خواهند شهرهای بزرگ را هدف قرار دهند، حرکت تهاجمی انجام داده است. ملکه سابق اردن میگوید که شاهزاده اردن که با پادشاه کنونی دشمنی داشت هنوز آزاد نشده است. ملکه سابق اردن گفت پسرش شاهزاده حمزه پس از اینکه 7 ماه پیش توسط برادراندر خود ملک عبدالله دوم در حصر خانگی قرار گرفت هنوز آزاد نگردیده است. ملکه نور این ادعا را در اواخر روز چهارشنبه در توییت در حالی که جشن تولد یکی از نواسه‌هایش بود بیان کرد. نور نوشت که امیدوار است پدر این نواسه‌اش به زودی آزاد شود. اختلاف میان عبدالله و امزه در ماه اپریل زمان آغاز شد که شاه برادر محبوب خود را به اتهام تاتعه برای بی‌ثبات کردن نظام شاهی در خانه‌اش حبس کرد. مادرش این ادعا را رد می‌کند. هیئت اتحادیه اروپا در نخستین سفر رسمی با رئیس جمهور تایوان دیدار می کند. رئیس یک هیئت پارلمان اروپایی در اولین سفر رسمی خود به تایوان گفت که برای اتحادیه اروپا زمان افزایش همکاری با جزیره خودگردان تایوان که چین نیز ادعای آن را دارد رسیده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز گذشته به اتفاق آرا مأموریت نیروهای حافظ صلح بوسنیا هرزگونیا را تمدید کرد. این اقدام پس از آن روی دست گرفته شد که به خاطر به دست آوردن حمایت چین و روسیه برای تصویب این قطعنامه عبارت دفتر نمایندگی نیروهای حافظ صلح بین المللی حذف شده است. رأی گیری دیروز شورای امنیت سازمان ملل به نیروی 600 نفری حافظ صلح اتحادیه اروپا برای یک سال دیگر اجازه می‌دهد که در بوسنیا هرزگوینیا مستقر باشند. پیش از این کریستن اشمیت نماینده فعلی این نیروها در بوسنیا هرزگوینیا در نخستین گزارش خود به شورای امنیت سازمان ملل گفته بود که بوسنیا به خاطر اقدامات جدایی طلبانه سربها با تهدید احتمالی بالقوا روبرو است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، دیدبان جهانی حقوق بشر میگوید قوانین طالبان اکثر زنان را از فعالیت با عنوان امدادگر منع می کند که باعث بدتر شدن بحران انسانی در افغانستان گردیده است. در این حال امدادگران زن در افغانستان میگویند که این محدودیت بر روند امدادرسانی به زنان نیازمند تأثیر منفی میگذارد. این هم جزئیات بیشتر.
در حالی که کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد از حدود دو ماه به این طرف خالی است، کارشناسان روابط بین الملل میگویند که دیپلماسی قوی‌ترین ابزار برای هر کشور در روابط دو جانبه و چند جانبه است. به گفته این کارشناسان، کشورها می توانند در سازمان ملل متحد در چارچوب دیپلماسی چند جانبه صدا، پیام و اهدافشان را به گوش جهانیان برساند. رضا قاسمی، کارشناس امور صلح و روابط بین الملل در اسپانیا، به صدای آمریکا گفت که صلح و امنیت دو وظیفه اساسی ملل متحد نیاز مبرم افغانستان است، اما متاسفانه هیچ نماینده‌ای در این سازمان اکنون ندارد. آقای قاسمی افسود:
وقتی افغانستان در اونجا حضور نداشته باشه، قطعنامه ها و سایر اسناد سازمان ملل متحد که چی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که هر سال برگزار میشه، که متاسفانه امسال افغانستان نمایندهش در اونجا حضور نداشت، آقای ساقزی که یک خودش یک ضایعه بزرگ در دیپلماسی و روابط چند جانبه افغانستان در سطح جهان شمرده میشن.
آقای قاسمی همچنان گفت که بر علاوه این، نماینده دائمی هر کشور در کنار تعامل با نمایندگان 193 عضو و چندین سازمان بین المللی ناظر در ملل متحد می تواند برای منافع ملی خود لابی بکند. این کارشناس روابط بین الملل با اشاره به تلاش امارت اسلامی طالبان برای کسب مشروعیت بین المللی گفت که حاکمیت این گروه باید برای رسیدن به هدف به خواستهای ملل متحد تن دهد. وایس ناصری، کارشناس سیاسی مقیم آلمان، گفت که داشتن یک کرسی در سازمان ملل متحد از رهگذر حقوق بین الملل برای هر کشور از اهمیت بالایی برخوردار است. آقای ناصری افسود:
اگر یک کشور، یک دولت در سازمان ملل متحد کرسی کشور خود به دست می داشته باشه، می تواند در تمام مراجع بین المللی و تمام مراجع سیاسی حقوقی جهان به نمایندگی از اون ملت حرف بزنه و موقف بگیره و بنان این پایگاه و این جایگاه برای نمایندگی بین المللی و مشروعیت بین المللی برای یک دولت بسیار مهم است، مشروعیت بین المللی.
اما به باور آقای ناصری، مشروعیت بین المللی از مشروعیت ملی نشأت می‌گیرد که به گفته وی طالبان فاقد آن است. طارق فرهادی، مشاور پیشین ریاست جمهوری افغانستان، نیز به صدای آمریکا گفت تا زمانی که سفیر افغانستان در ملل متحد قبول نشود، مشروعیت اصلی حقوقی خود را به دست آورده نمی‌تواند. به گفته آقای فرهادی در نداشتن مشروعیت حقوقی حاکمیت طالبان نمیتواند پول و پاسپورت چاپ کند و یا حقش را از بانک جهانی، بانک توسعه آسیایی و صندوق وجهی بین‌المللی پول مطالبه نماید.
این حقوق مردم افغانستان است. امارت اسلامی به حیث قدرت حاکم مکلف است کارهای بکند که مشروعیت به دست بیاید. زیاد هم نکنه، فقط همو چیزایی که در دوحه وعده شده بود که حکومت همشمول و تخصصی به میان میایه او را به صورت عاجل به میان بیاره تا ای که جامعه جهانی ما را بشناسه و از این حالت که خوب نیست برای افغانستان خارج شده.
کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد پس از دو دهه با سقوط جمهوریت بار دیگر خالی است. امارت اسلامی طالبان قبل از نشست سالانه این سازمان سهیل شاهین را نماینده افغانستان معرفی کرد، اما کمیته اعتبارسنجی ملل متحد این درخواست طالبان را رد کرد. از سوی هم طالبان داشتن کرسی افغانستان در سازمان ملل متحد را حق خود دانستند.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
دفتر اماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد توافقات بین سازمان‌های کمکی و طالبان را در هر یک از 34 ولایت افغانستان نقشه‌برداری کرده است که نشان می‌دهد کارمندان زن در کجا اجازه کار خواهند داشت. این سند که توسط دیدبان حقوق بشر بررسی شده است، حاکی است که تا 28 اکتبر سال 2021 مقامات طالبان تنها در 3 ولایت یک توافق کتبی را بدون قید و شرط ارائه کرده بودند، اما در بیش از نیمی از کشور این محدودیت بر روند امدادرسانی به زنان نیازمند تأثیر منفی می‌گذارد. ممنون از سین محمود عزیزی، مصاحبه‌ای در مورد عواقب وضع محدودیت‌های طالبان بر زنان امور امدادرسانی با آقای خلیل پارسا، مسئول مؤسسه حمایت از جامعه مدنی افغانستان انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد.
جناب آقای پارسا، به نظر شما قوانین سختگیرانه طالبان بر کارمندان زن در امور امدادرسانی چه چیزهایی را تداعی می‌کنند؟
در شرایطی که فعلا در افغانستان وجود داره و با گزارش های اخیری که سازمان های بین‌المللی و بشری ارائه میکنند، وضعیت اقتصادی بسیار بحرانی است و مخصوصا روزهای بعدی را در پیش رو در افغانستان و مردم افغانستان که قوانین و سختگیری هایی که طالبان دارند مانع بر امدادرسانی و کمک عادلانه و توزیع عادلانه کمک‌ها برای افراد تنگدست در افغانستان خواهد شد و یک بحران جدید در افغانستان به هم خواهد زد. متاسفانه
محدودیت‌های طالبان بر زنان چقدر سر مسئله امدادرسانی در این فصل سرما تاثیرگذار است و چه عواقب در قبال خواهد داشت؟
طبعا که جامعه ما، نیمی از بیشتر جامعه ما را زنان تشکیل بدن و اگر خواسته باشند که توزیع عادلانه بین تمامی اقشار جامعه به شکل درست از صورت بگیره، باید این محدودیت‌ها برداشته بشه و موارد این محدودیت‌ها مانع نکنیم به شکل درست از اون کمک‌هایی که برای افغانستان میرسه در این فصل سرد و مشکلات کشیدی ما هست، ما اون کمک‌ها رو به شکل درست از اون توزیع بکنیم. در گذشته زنان به شکل بسیار گسترده و بسیار توانمند در تمام امور دخیل بودن و همکار بودن، مخصوصا در برنامه های امدادرسانی بسیار کمک میکردن، بسیار میتونستن کمک ها را به شکل درست از اون با حضور از اونا با مدیریت از اونا توضیح بشه. امروز نیمی از پیکر جامعه را شما حضر میکنی یا محدود میکنی، یعنی یک چرخه شما به چالش میکشن و با مشکلات مواجه میشن. طبعا که تاثیر بسیار مستقیمی بالای تمامی روندهای امداد رسانی و زندگی اجتماعی خواهد داشتید. مثلا
و لطفا اگر توضیح بتین که عدم دسترسی طالبا به منابع مالی زندگی مردم افغانستان متاثر ساخته، به خاطر از اینکه طالبا با عدم برنامه ریزی مواجه هستند. در مورد آینده افغانستان در تحت حاکمیت طالبا شما چه نظر دارین؟
خب طبعا که طالبا همونطور که همه میدونن طالبا یک گروه جنگی بودن، گروه جنگی و چلیکی که هیچگاه در داخل سیستم و در نظام و در دیسپلین تربیت نشدن و هیچ آمادگی برای کار اداری و حکومت داری نداشتن. یعنی نه اینا متخصص از روز دارن، نه توانایی از روز دارن، نه تجربه از روز دارن. متاسفانه این تکتف ها باعث میشه که با چالش های بسیار جدی در حکومت داری مواجه بشن و اگر پیشنهاداتی که از طرف جامعه جهانی، کشورهای منطقه و گروه های سیاسی در افغانستان مطرح شده که مبنی بر اهم شمول شدن سیستم حکومتی و حکومت طالبان، طبعا که اونا نمیتونن چالش های برطرف بکنن و نمیتونن یک حکومت داری خوب در افغانستان پایگذاری بکنن تا بتونن در عرصه های مختلف خدمات به شکل درست از او ارائه بدن برای مردم و برای جامعه.
پس چی باید شود؟
باید طالبان تصمیم بگیرن نسبت به پیشنهادهای جامعه جهانی، پیشنهادات منطقه‌ای که نسبت به وضعیت افغانستان شده. یکی از مسائل تشکیل یک حکومت عامه شمول است. وقتی ما بحث حکومت عامه شمول مطرح میکنیم، زمینه سازی میشه برای آمدن متخصصین یا جلوگیری از رفتن متخصصین و کاردانها در افغانستان. شما آگاه هستید که تحول تاخیر باعث شده که تعداد زیادی از نخبه های کشور ما کشور ترک کنند به خاطر احتجاج خود، به خاطر شرایط و محدودیت های و نگرانی هایی که نسبت به طالبا دارن، نسبت به گذشته طالبا دارن. اونا کشور ترک کردن و ترک در حال ترک کردن هستن و وقتی ما نیروهای قضی و سالمند به کشور خود از دست بدیم، طبعا هیچ حکومتی نه تنها طالبا، هر حکومتی که بیاید بدون کارشناسا و متخصصین نمیتونه حکومت داری کرده و این یک چالش بسیار اساسی. طالبا باید این اعتماد را ایجاد بکنن، اولا که زمین سازی در از اعتماد همون تشکیل را از حکومت همه شمول است که فرصت مساعد بسازن تا همه در این حکومت شریک باشن، سهم بگیرن و این بستر‌سازی میتونه برای یک اعتماد برای همگی، برای کارشناسا، برای متخصصین که در حال فرار هستن، در حال ترک وطن هستن یا که حتی باعث بشه که تعداد زیادی ترک برگردن برای افغانستان و خواسته باشن مطر خدمت گفته بشن برای کشور. من اخیرا حتی گزارش های دارم و خبرهای دارم که زیادی از دادپرسانهای افغانستان رو ترک میکنن به خاطر شرایط بدی که وجود داره و نگرانی هایی که وجود داره نسبت به حکومت طالبان و این بسیار یک فاجعه بزرگ در افغانستان رخ خواهد داد.
آقای خلیل پارسا، تشکر از توضیحات شما.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
متخصصین صحت اطفال پولیو را تا اونی می دانند که افغانستان هنوز هم از آن متاثر است که باعث فلک در کودکان زیر سن 5 سال می شود. فرزانه اسرا در زمینه گزارش می دهد.
جنگ از عوامل اصلی ریشه‌کن نشدن بیماری فلج اطفال در کشورهای مانند افغانستان و پاکستان است. متخصصین صحت اطفال پولیو را تاهونه می دانند که افغانستان هنوز هم از آن متاثر است. می گویند پولیو مرض عاد ویروسی است که سبب فلج دائمی شده و از طریق جهاز هضمی مداخله نموده سبب مصاب شدن سیستم عصب مرکزی می گردد که باعث فلج در کودکان زیر 5 سال می شود. دکتر نوروز صابری، متخصص امراض داخله و اطفال در شفاخانه صحت‌عامه بلخ، گفت خانواده ها زمانی که از تولد الی 5 سالگی با واکسین کودکانشان توجه جدی نمایند و مرحله به مرحله واکسین را به کودکانشان تطبیق بکنند، کودکان از مرض پولیو نجات یافته و در نهایت جامعه سالم و عاری از پولیو و دیگر امراض می داشته باشیم.
خانواده ها یکی از مواردی که می توانند طفل را از فلج اطفال نجات بدهند، اون موضوع همین واکسین است که به صورت منظم واکسین های دوره طفولیت را بگیرند و همچنان یکی از وظایف عمده است که آگاهی باید صورت بگیرد که خانواده ها متوجه شوند که ارزش ارزش واکسین چقدر است؟
مبینه صاحی یک تن از فعالین جامعه مدنی بلخ به صدای امریکا گفت خانواده های افغان که در نقاط دوردست زندگی می کنند و از شهرها و کلان شهرها دور هستند، دسترسی نداشتن به رسانه ها، آگاهی کمتر در مورد واکسین و همچنان آکم بودن عرف و سنت های منطقوی باعث می شود که کودکانشان از واکسین بازمانده و دچار فلج اطفال و مرگومی در کودکان شود.
و واکسین پولیو میتونه که طفل از مصاب شدن به فلج اطفال جلوگیری کنه و واکسین های دیگه مثل سرخکان و تیتونوس و سیاسرفاب اینا میتونه که طفل صحتمند داشته باشه و از مبتلا شدن به این ویروس ها نجاتش بده و یک کار بسیار خوب است برای بیمه‌سازی مقصی یک خانواده که میتونن مطمئن باشن که طفلشان واکسین ها را گرفته و صحتشان در خطر نیست.
زهرا باشنده شهر مزار شریف میگوید من مادر 3 فرزند هستم. همیشه کوشش بر این نمودم که کودکانم را در وقت و زمانش واکسین نمایم، زیرا اگر گرفتار پولیو شوند خود را تا آخر عمر بخشیده نمیتوانم و همچنان از خانواده ها میخواهم در مقابل صحت و سلامتی کودکانشان بی‌تفاوت نبوده تا تلاش های تیم واکسیناسیون برای محو پولیو در افغانستان بی نتیجه نباشد.
پولیو واکسینی است که ما باید از سن 5 سالگی فالتال بمونم به خاطر اینکه از فلج شدن باید ما را جلوگیری نماییم. مادران عزیز، اگر شما میخواین طفل صحتمند داشته باشید و در هر مراکز دیگه مراجعه نمایید به خاطر واکسین پولیو را تطبیق شود که تا طفل صحتمند داشته باشید.
هرچند اما سال برنامه واکسین پولیو در افغانستان را اندازی می شود، اما به دلیل مخالفت های سنتی و شایعات بی اساس در میان مردم بسیاری کودکان از واکسین محروم می مانند. اسراء افندی، رادیو آشنا، صدای امریکا، مزار شریف.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و این هم آخرین گزارش این بخش. روسیه می خواهد فشار را بر رسانه‌های مستقل که مراحل قانونی آنها را عاملان خارجی می خواند افزایش بخشد، کاتگوریی که در روسیه از لحاظ تاریخی دشمن بودن با دولت تعبیر می شود. هنری هیمانز از مسکو گزارش دارد که عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
چینل تلویزیونی دوژد از جمله چند رسانه محدودی در روسیه است که در تحت کنترل کرملین قرار ندارد، اما فضا برای کارمندان آن از زمانی که در زمره عاملان خارجی قلمداد شدند روز تا روز تنگتر می گردد. دوژد زمانی در این لست خوفناک قرار گرفت که مطالبی را از سایر رسانه ها که قبلا در این لست قرار گرفتند به نشر رسانید. تیکان دزدیاتکو مدیر مسئول این چینل تلویزیونی می گوید که قانون قرار دادن رسانه های مستقل به حیث عاملان خارجی یک حمله مستقیم بر آزادی مطبوعات است. هران رسانه ای که در تحت این کتگوری قرار گیرد باید خود را در تمام نشرات و همچنان در محتوای آنلاین خود عامل خارجی وانمود کند، هدفی که مردم را از آن رسانه براند. سرگی لوکاشوسکی از مرکز ساخاروف میگوید
تمام رژیم های خودکامه در این مسئله مشابه عمل می کنند. همه آنها ناراضیان را سرکوب می کنند. تمام آنهایی را سرکوب می کنند که می کوشند حقایق را بیان کنند.
حکومت روسیه این ادعای دروغین را پخش می کند که گویا این قانون با پالیسی های ایالات متحده مشابه است که می خواهد تمام رسانه هایی را که خارجی ها تمویل می کنند باید ثبت باشند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می گوید
با این قانون را ایجاد نکرده ایم، بلکه آن را ایالات متحده در سالهای 1930 میلادی روی کار آورده و تا امروز از آن خاصتاً علیه روسیه کار می گیرد.
روسیه صدای آمریکا و رادیوی اروپای آزاد را در سال 2017 عاملان خارجی قلمداد کرده و به این ترتیب بر کارمندان محلی آن محدودیت های را وضع کرده و بر آنها جریمه های را تحمیل کرده است. باید گفته شود که شبکه‌های خارجی در ایالات متحده با چنین محدودیت‌های مواجه نمی باشند. تلگران می گویند در میان موج از فشارهای روسیه تفویض جایزه نوبل به دیمیتری موراتوف مدیر مسئول روزنامه نویا گزیتا سبب شد که این رسانه از سوی فعالان به حیث ژورنالیسم مستقل در روسیه و جهان مورد استقبال قرار گیرد. پروفسور اندری زوبوف تاریخ‌دان میگوید
برای بیش از 30 سال موراتوف برای عین اصول دموکراسی که برای گذشته ما طرز فکر حیاتی و با دلیل پنداشته می شود ایستادگی کرده است.
جایزه نوبل اهمیت مطبوعات مستقل را نه تنها در روسیه بلکه به سطح بین‌المللی در زمانی که بیان حقایق به طور فزاینده خالی از مشکل نمی باشد به رسمیت شناخته است.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند لحظه بعد همکاران ما با برنامه های روح و راست مستقیما با شما عزیزان در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.